پیک نیمروزی. روز شما شنوندگان گرامی بخیر، متشکریم که به خبرها توجه کردید. بریم و بشنویم آنچه که دوستانمون در پیک نیمروزی تدارک دیدن برای شما. سلام به همکارم خانم مجدالحسینی، روز بخیر.
درود بر شما آقای رئیسیان، روز شما هم بخیر، خسته نباشید و سلام و وقت بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک نیمروزی باشید.
گوسفندانی را نشان می‌دهد که در مزاری کشت گندم با حرص و ولع تمام گندم‌هایی را که قرار است نان سفره مردم شود به عنوان علوفه استفاده می‌کنند.
گندم می‌خرن هکتاری چند برای چرای دام؟
نه، تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه. البته انتظارم دارم که خود شهردار این حرفش رو اصلاح کنه.
در کشور بیش از 200 معدن و 150 کارخونه سنگ گچ وجود داره که در آنها فعالیت خاصی در حوزه فراوری صورت نمیگیره و همین هم موجب شده به صورت خام این ماده معدنی از کشور خارج بشه.
شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره موضوع بحث برانگیز واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی که در این باره نظرات موافقان و مخالفان رو پخش کردیم. شنونده پیامک دادم و گفتن که واردات واکسن توسط بخش خصوصی به دو علت درست نیست. اول، نظارت بر کیفیت واکسن با توجه به انگیزه سودجویی این بخش غیر ممکن خواهد بود. دوم، بازار هدف این واکسن ها فقط افراد متمول جامعه خواهند بود که مغایرت جدی با بحث عدالت اجتماعی داره. باز هم میگم 3610 شماره پیامک ما، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان راضی کننده نبوده و گفته میشه که برخی از اونها مزرعه گندم خودشون رو قبل از درو به دامداران فروختن. همکارم نوجبایی گزارش میده.
همیشه اول پاییز به کشاورز گفته می شد که قرار است گندم تولیدی آنها را دولت به چه قیمتی بخرد. حالا که حتی در برخی مناطق نوبت درو گندم رسیده و دازها به کار افتادند، ولی چکش قیمت گندم نخورده است. آخرین جلسه آن هم هفته پیش بدون توافق پایان یافت.
با توجه به درخواست تعدادی از اعضای همین شورای قیمتگذاری برای بررسی قیمت تضمینی گندم، جلسه ای رو ترتیب دادن و در این جلسه با حضور اعضای شورا، البته جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای دکتر دشپسند وزیر اقتصاد طبق معمول حضور نداشتن، ولی سایر اعضا و خود وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا حضور داشتن که پس از بحث و بررسی طولانی و تبادل نظر انشاءالله در جلسه آینده با بررسی آنالیزهای متفاوتی که در تعیین قیمت اعضا دارن بتونیم یک قیمت متعادل و منطقی رو برای گندم تعیین بکنیم.
گندم کاران میگویند قیمت 4000 تومانی که قبلا دولت اعلام کرده بود برای آنها راضی کننده نیست. یعنی مثلا وزارت صنعت مرکبات 1500 تومانی سال 98 رو در سال 99 تا 10000 تومان از کشاورزان خریده، یعنی 5-6 برابر افزایش داده. اما چرا در خرید گندم نرخ افزایش فقط 1500 تومانی روی قیمت قبلیش افتاده؟ آقای جوکار گندم کاران نمونه.
بکار خانم، من یه مزرعه کشاورزی 25 هکتاری دارم و میانگین تولید گندم من هکتاری 5 تن هست. از خرید تضمینی گندم با قیمتهایی که تا حالا دولت خرید کرده به هیچ وجه راضی نیستیم.
سال گذشته که تقریبا سالی پر آب بود و حتی قرار بود تا 15 میلیون تن گندم تولید شود، ولی چیزی بیشتر از حدود 8 میلیون تن دست دولت را نگرفت و بقیه گندم را یا کارخانه ها در میانی راه از کشاورزان گرفتند یا احتمالاً راهی آن طرف آب ها شد.
خیز قاچاق به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این به این معنی است که باز دولت مجبور است گندمی که در داخل ایران به راحتی تولید شده ارزان‌تر از سطح دنیا تولید شده رو از دست خواهد داد و به جای اون باید بره ارز از کشور خارج کنه و ذره گندم رو واقعا خریداری کنه و وارد کشور بکنه.
اما امسال یک پدیده دیگری اتفاق افتاده. تصاویر ویدیویی گوسفندانی را نشان می‌دهد که در مزاری کشت گندم با حرص و ولع تمام گندم‌هایی را که قرار است نان سفره مردم شود به عنوان علوفه استفاده می‌کنند.
خوشه‌های گندمی که قرار است آرد و نان مردم شود، خوراک دام می‌شود.
ما 6 هکتار گندم داشتیم، 3 هکتارش به علت گرونی، به علت که بدبخت شدین دادین اجاره گله‌ها که خرج خودش بتونین در بیاره.
در این باره یکی از گندمکاران برای ما ویدیویی را فرستاده که نشان می‌دهد برخی کشاورزان در حال چانه‌زنی به دامداران برای فروش مزرعه گندمشان به عنوان خوراک دام هستند.
آقای رستگار، گندم می‌خرن هکتاری چند برای چارهای دام؟ 25 میلیون. یعنی گوسفندار گندمای خوش کرده داره می‌خره هکتاری 25 میلیون.
بازم ضرره. چنین پدیده‌ای میتواند منشأ مشکلاتی همچون مرغ شود، زمانی که به دلایلی از نبود نظارت یا برخی سوء استفاده های دیگر مرغداران اقدام به جوجه ریزی نکرده و سهمیه نهادهشان را در بازار آزاد فروختند. شورای قیمتگذاری گندم که نمایندگان مجلس و دولت و حتی کشاورزان نیز در آن عضویت دارند، اگر به توافق راضی کننده ای در این باره نرسند، ممکن است زمان جبران دیر شده و دولت با هزینه‌های چند برابری مجبور به واردات گندم شود.
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان در رابطه با این گزارش 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما خدمتتون عرض کنم که صبح امروز مصاحبه‌ای باسم پخش کردیم درباره اینکه برخی مسئولان شهرداری و شورای شهر آبادان واکسن کرونایی رو که برای پاکبانان تهیه شده بود به خودشون اختصاص دادن که وزیر بهداشت دستور پیگیری رو صادر کرده. اما شهردار آبادان در توجیه این اقدام نام امام جمعه شهر آبادان رو هم برده. اما حجت الاسلام ابراهیمی پور امام جمعه آبادان در گفتگو با پیک نیمروزی این موضوع رو تکذیب میکنه.
اولا موضوع 100% در رابطه بحث استفاده کردن امام جمعه از واکسن کاملا دروغه و کار عرض نسنجیده و خلافه. نه تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه. اینکه آقای شهردار اشاره کردن که پاکبانان گفتن ما واکسن نمیزنیم، خب شاید اون زمانی که خود آقای شهردار بوده این حرفا زدن، اما زمانی که بنده حضور پیدا کردم عرض کردم مجموعه چند نفر از کارگرها واکسن زده بودن، کارگرهای شهرداری واکسن زده بودن و برگشتیم.
حاج آقا به شما پیشنهادم نکردن که مثلا واکسن
عرض میکنم؟ اصلا نه، این که اصلا صحبتی با اونها بوده. من زمانی رسیدم با کارگرای شهرداری که کارگرای شهرداری چند نفرشون واکسن زدن. عرض کردم صدا و سیما، خبرنگارها، خبرگزاریها همه حضور داشته بودن. اگر این مطلبی که شهردار گفتن اگر چنانچه درست باشه، با به خود ایشون گفته بودن، شاید اینجوری باشه. من حالا اینجوری به ذهنم رسید که مثلا
آقا شما به آقای شهردار آبادان، آقای شیرازی نگفتین که حالا چرا اسم شما رو آوردید به توضیحاتش؟
چرا اتفاقا من دیشب که بوده دیشب زنگ زدم گفتم خواخه برادر عزیز من، شما حالا مثلا این موضوع رو مطرح کردید، خب این خیلی بده. شایبه‌ای البته اون زمان هنوز توی خبرگزاری‌های مختلف اینقدر سطح این تخریب متاسفانه ادامه پیدا نکرده بوده، ولی من خودم هم ندیدم. یعنی کلیپ شهرداری رو وقتی که توی شبکه‌ها دیدم، بعد صدا و سیمای آبادان تماسی گرفته بودند، بلافاصله من گفتم آقای کار کاملا خلافیه. البته انتظارم دارم که خود شهردار این حرفش رو اصلاح کنه و این موردی را که به من پیشنهاد دادن و من حضور داشته باشم این رو بگه.
گفتگویی بود با امام جمعه آبادان درباره تکذیب ادعای شهردار در خصوص استفاده از واکسن کرونا متعلق به پاکبان‌ها. اما از استان گلستان هم خبر رسیده که شهرداری علی‌آباد کتول تعدادی از مدیران شهرداری و پیمانکار طرف قرارداد را به عنوان پاکبان برای تزریق واکسن به شبکه بهداشت شهرستان معرفی کرد و اونها به جای پاکبانان واکسن کرونا تزریق کردن. البته استاندار گلستان در دستور بررسی رو صادر کرده. شماره پیامک ما 30610. صادرات فلعی گچ که نوعی خام فروشی مواد معدنی کشور رو سالانه از درآمدهای قابل توجهی محروم کرده. فعالان مدنی میگن در این باره برای خرید دستگاه‌ها نیازمند تسهیلات هستن. همکارم بخشی.
در کشور بیش از 200 معدن و 150 کارخونه سنگ گچ وجود داره که در آنها فعالیت خاصی در حوزه فراوری صورت نمیگیره و همین هم موجب شده به صورت خام این ماده معدنی از کشور خارج بشه.
بیشتر از 90% صادرات سنگ گچ داره از استان هرمزگان صورت گیره.
این صادراتی که شما انجام میدید به چه شکلی هستش؟ به صورت سنگای بزرگ با کشتی با چی صادر میکنید؟
بله، صادراتی با کشتی هست ولی به شکل سنگای بزرگ نیست. صادرات به شکل دانه بندی شده
است. یعنی توی مثلا گونی‌های مخصوص تو کیسه‌های مخصوص صادر می‌کنی؟
نه خیر، به صورت پله صادرات انجام میشه.
گفته میشه فقط از استان هرمزگان سالانه بیش از 6 میلیون تن سنگ گچ خام و فراوری نشده به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و چین ارسال میشه.
خود شما چقدر صادرات انجام میدید؟
سنگ گچ 60,000 تن، 50,000 تن
در سال؟
در سال.
بعد اگر صنایع به اصطلاح معدن شما، کارخونه شما به روز بود، این صادرات رو به این شکل انجام میدید یا فراوری میکردین؟
فراوری خب خیلی توده بیشتری نصیب ما میشه.
اگر چرا فراوری نمیکنید صادر کنید و همینجوری به صورت سنگ صادر میکنید؟
خب یکی این که الان من یه کارخونه تو دست دارم که برای فراوری خب مالی یه مقدار خرد دارم هزینه میکنم، نمیتونم، توان بیشتری نداریم. بانکم که وام بلند مدت نمیدن.
بعد برای شما میصرفه که به صورت خام بفروشید؟ یعنی درآمد ایجاد میشه؟
نه فقط بحث اینی که مثلا الان مثلا فقط بتونم مثلا از حقوق دولتی شو و همین هزینه هایی که واسه خود سازمان منابع طبیعی هزینه میکنم اینا را در بیارم.
حمایت های دولتی در این حوزه در حد ناچیز. این اصلی ترین گله معدنداران سنگ گچه.
اصلا هیچ حمایتی از تولید کننده درباره گچ نشده آقا، و دائما دارن تو سرشون میزنن و روز به روز دارن عقب‌تر میرن.
وام رو فقط برای گردش مواد میدن، کوتاه مدت خرید ماشین‌آلات رو اصلا هیچ بانکی الان نمیده.
دستگاه‌ها و تجهیزات فراوری کارخونه های سنگ گچ بسیار قدیمی و مستهلک شده و به روز کردن اونها نیازمند هزینه‌ها و اعتبارات بسیاری که در توان فعالان این حوزه نیست. آقای اقبالیون رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور:
اینقدر تکنولوژی اونور گرون بوده و دولت هم حمایت از نظر این که بیاد ورود ماشین‌آلات بشه برای صنعت گچ خیلی ضعیفه. الان هم دیگه با این دلار 25 تومن و فلان دیگه اصلا اقتصادی نیست. به غیر از یکی دوتا کارخونه ای که تکنولوژی بالایی دارن، بیشترشون تکنولوژی ندارن. همون تکنولوژی ما 40 سال پیشه، حتی تقلیل هم پیدا کرد. پس مجبورن که سنگشون رو خام فروشی بکنن.
حالا یکی از موانع اصلی بر سر راه فراوری سنگ گچ کشور، ندادن تسهیلات بانکی و عدم حمایت‌های دولتی که برای بروز کردن دستگاه‌ها و تجهیزات کارخونه‌های سنگ گچ بسیار ضروریه و میتونه از صادرات خام این ماده معدنی جلوگیری کنه. آقای بهرامن رئیس خانه معدن ایران میگه در حوزه معادن کشور نیازمند ورود تکنولوژی‌های نو هستیم.
ما میگیم مواد معدنی زایشی نیستن. وقتی میگیم مواد معدنی زایشی نیستن، پس ما بایستی از تمام جنبه‌هاش در این خصوص بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. فناوری‌های نو بایستی تو بخش معدن ورود پیدا بکنن.
سنگ گچ یکی از مواد اولیه تولید سیمان کشور هم محسوب میشه و 5% سیمان تولیدی رو در بر می میگیره، ضمن اینکه بخش مهمی از صنعت ساخت و ساز کشور رو هم به خودش اختصاص داده، هرچند در درمان نیز کارایی داره. آقای اسماعیلی معاون معادن وزارت سمت میگه سال گذشته تسهیلات حوزه معادن رو تا 3000 میلیارد تومان افزایش داد.
در سال 98-99 اتفاق خوبی که افتاد این بود که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی رو ما تقویتش کرد، یعنی اون سرمایه اولش به 500 میلیارد افزایش پیدا کرد و معنیش این بود که معدنکارهای ما تا 3000 میلیارد تومان میتونستن از تسهیلات، اون هم در واقع تا حدودی تسهیلات کم بهره، بهره‌مند بشن. خب امسال من فکر میکنم یک راهش اینه که همین صندوق تقویت بشه، اولا این 500 میلیارد مثلا به 1000 میلیارد افزایش پیدا بکنه، تا اون سودی رو که بانک‌ها میخوان بگیرن، حالا اگر 15% هست، 18% هست، 20% هست، بخشی از این سود از محل حقوق دولتی به معدنکارها در واقع کمک بشه، کمک بلا عوض بشه، منتها با برنامه، منتها هم چیزی که شما فرمودید مشروط به این که مثلا معادن گچ ما بیان کار فراوری رو انجام بدن، کار صنایع معدنی رو تقویت بکنن.
اینکه چقدر از این تسهیلات اختصاص یافته و به معادن گچ رسیده مشخص نیست، ولی هرچی باشه نتونسته تغییری در خام فروشی این ماده معدنی ایجاد کنه، هرچند تسهیلات فقط به پول نیست و باید مسیر ورود دستگاه‌ها و تجهیزاتی که بتونه این معادن رو نوسازی کنه هموار بشه.
شماره پیامک پیکن امروزی 3610. روز خوش و خدا نگهدار.
موکای اکشن، ترکیبی هیجان انگیز از قهوه و شکلات.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
بی برو برگشت.
سلام و ممنون که این برنامه رو میشنوید. قوانین همیشه در حال تغییر هستند و به سمت بهتر و کامل شدن پیش میرن و قطعا کمک میکنن که جامعه از هرج و مرج به دور باشه. این قوانین میتونن حتی قوانین جدید چک باشن. لابد شما میدونید در صورت وصول نشدن چکی که کشیدید، بانک برای شما سوء اثر ثبت میکنه و این سوء اثر یعنی آغاز محدودیت های بانکی شما. میدونید چه محدودیت هایی؟
دسته چک دیگه صادر نمیشه در قبل از اینکه رفع سو کنیم، ضامن کسی نمیتونیم بشین، حساب اون اصلا کلا تو بانک قرار میشه، تسهیلات ها هیچ گونه تسهیلات به ما دیگه تعلق نمیگیره موقع.
اما الان فهمم تو قوانین جدید چک که برگه میخوره یک امتیاز منفی محسوب میشه فکر کنم برای اون صاحب چک، و بعد از اونم یه سری محدودیت ها ایجاد میشه، حتی اگر لازم باشه حساباش در کلی بانک ها مسدود میشه چون یک سامانی فکر کنم سراسری وصل است، و بعد از اونم فکر میکنم بعد از مسدود کردن حساب این برای دسته چک بعدی رو که بخواد بگیره فکر میکنم خیلی محدودیت ایجاد میشه و سخت میگیرن.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
طبق قانون جدید اگه یک چک برگشت بخوره و براش گواهی عدم پرداخت صادر بشه، ظرف 24 ساعت بانک مرکزی تا وقتی که اندازه کسری مبلغ چک تامین بشه، حساب‌های صادر کننده چک رو در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کنه. اگه چک رفع سوء اثر نشه، صادر کننده چک نمیتونه حساب جدید باز کنه یا کارت جدید بگیره، حتی اجازه وام یا ضمانتنامه بگیره یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی پولی رو حواله کنه. این محدودیت ها تا وقتیه که چک رفع سوء اثر بشه و برای این کار یا باید کسری مبلغ چک واریز شه و اون وجه مسدود بشه تا طلبکار بیاد طلبش رو برداره، یا باید رضایت‌نامه رسمی از طلبکار یا لاشه چک به بانک ارائه بشه. اگه مبلغ کسری چک واریز شد، بانک طی 3 روز باید به طلبکار خبر بده و طلبکار تا 1 سال وقت داره پول رو برداشت کنه. غیر این اگه مراجع قضایی رسما اعلام کنن که پرونده مختومه است، رفع سوء اثر انجام میشه. در ضمن اگه 3 سال از صدور گواهی عدم پرداخت بگذره، چک رفع سوء اثر میشه، به شرطی که دارنده چک تو مراجع قضایی از صادر کننده شکایت نکرده باشه.
بابا جون، پاش بیا اینجا.
بله آقا جون.
فوریا جون، نبه گلم، گفتی با این چک جدیدا چطور میشه کار کرد؟
خب بابا جون، شما باید
یه دقیقه صبر کن، توضیح نده تا اسقر آقا رو بگیرم.
الو، الو، سلام ارسلان خان.
سلام اسقر آقا، این پوریاست، نبه من. سلام کن بابا جان.
سلام اسقر آقا.
سلام پوریا جان، سلام.
امسال کنکور رد شد، اما خیلی بچه باهوشیه، صبح تا شب سرش توی گوشیه. این چکم بلده چطوری باید صادر کرد.
من خیالم از شما راحته آقا.
بله، ولی ربطی به خیال راحت نداره. من الان با گوشی با وزرد وارد سامانه صیادش میشم، کد 16 رقمی و کد ملی شما رو وارد میکنم، بعد میام پیش شما تا وارد سامانه صیاد شما بشم و دریافت چک رو تایید کنم.
پیشی جبون، پس من منتظرم بابا.
بله بله، چشم، حتما. فقط کد ملی یادتون نره.
چشم چشم، همین الان به گوشی بابا بزرگت پیامک میکنم.
ممنونم، فعلا خدافظ.
بابا جون، تو با این هوش چرا باید کنکور رفوزه میشدی ها؟
بابا بزرگ، میگم میخوای پیش هر کسی نگی اینو ها؟
شوخی میکنم بابا جون، حالا وارد شو ببینم چیکار میکنی. بدو.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک های جدید صیادی بوده و چک های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خداحافظ.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 3. بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی، اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها بعد از موافقت رئیس جمهور بر عهده معاون اول او قرار می‌گیرد؟ الف اصل 115، ب اصل 124، جیم اصل 96، دال اصل 144. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 2 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 2 گزینه ب یعنی اصل 99 بود. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 138 قانون اساسی، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
قانون اساسی میثاق ملی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
تهران تو برنامه‌ای مخاطب محور از رادیو تهرانه که در اون مردم به صورت زنده از طریق تماس با برنامه یا ارسال پیامک دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف روز بیان می‌کنن.
شما هم اگر نکته‌ای برای طرح دارید فردا ساعت 15 با این برنامه همراه بشید.
تهران تو.
حماد خزایی هستم، تهیه کننده این هفته کاری برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 با اجرای وحید رونقی روی آنتن میره. این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشا باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برای همین خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش یک شنبه به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش.
انسان در دوره‌های تاریخی مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به دین داشته و با مطالعه تاریخ میشه نکات مهم و تأثیرگذاری رو از تغییرات این ارتباط دو سویه یاد گرفت.
به طبع انسان معاصر هم از این قاعده مستثنا نیست. برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن رادیو گفتگو فردا با همین دغدغه تقدیم شما میشه.
دین در دنیای مدرن.
دین در دنیای مدرن. انسان محوری و خدا محوری، رابطه بین دین و انسان، مسئولیت هایی که این دو در قبال هم دارند و نحوه انتقال این مسئولیت ها به جامعه امروز، از جمله مفاهیم و موضوعاتیه که رادیو گفتگو هر روز در ایام رمضان و رأس ساعت 18:45 دقیقه در برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن با مخاطبان فرهیخته خود به اشتراک می‌گذاره. دعوت می‌کنم این برنامه رو که از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه همراهی کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم.
ایران، هم ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس هرچ بشکن زن درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.